بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مرحوم علامه در ادامه بحث جبر و اختیار و نتیجه هایی رو که از این بحث گرفتند، چون این بحث به گونه‌ای با مسئله قضا و قدر ارتباط داره، و ارتباط خیلی تنگاتنگی هم دارند. چون مسئله قضا و قدر در حقیقت معناش این است که آنچه را که در این عالم تحقق پیدا میکنه با یک اندازه معینی هر شیئی تحقق پیدا میکنه، همونطوری که آیات متعددی به این معنا دلالت داره. انا کل شیء خلقناه به قدر، این آیه عام است با آیات دیگری. قدر هم معنای اولیه‌اش همون اندازه داشتن است، اندازه گیری است. قضا هم معنای اولیه‌اش به معنای حکم و بریدن است. بنابراین آنچه را که با اندازه معینی تحقق پیدا می‌کنه، در حین تحقق این وجودش بریده شده. و چون موجودات به خدای متعال قائم هستند وجودشون، بنابراین هم تقدیرشون اندازشون وقت حالا مستند و هم تحققشون. خب توجه دارید با این بیان اجمالی از قضا و قدر، حیثیت قضا و قدر دو حیثیت برای اشیاء خارجی هستن، اشیاء این عالم هستن، که هر یک حیثیت خاصی را از آن نشون میدن. قدر اون حیثیت اندازه داشتن را و قضا اون حیثیت تحقق را، که امر متحقق بدون اندازه تحقق نمییابد. امر متحقق، امر موجود، اما ممکن است شیئی قدر داشته باشد اما قضا نداشته باشه، مثل اون چیزایی که ما تصور میکنیم برای ساختن آن. برای تفکیک این دو حیثیت اون کارهای انسانی را ما در نظر بگیریم، که اول شیئی را که میخواد انجام بدهد حدودش رو معین میکنه که وجود شرایط ایجادی این شیء هم از حدود آن به حساب میاد، نبود موانع هم از حدود این شیء به حساب میاد. همه اینا رو تصور میکنه، این میشه اندازه. اون وقت میخواد اون رو محققش بکنه، میره شرایط رو فراهم میکنه، اگر مانعی هم هست کنار میزنه، آن شیء رو موجودش میکنه، میشود این شیء مقضی. منتها چون در خدای متعال این تدریج معنا نداره، فعل خدای متعال این دو حیثیت را با همدیگه داره که حیثیت قدری فقط حیثیت حدوده، توجه به حدوده، ما را متوجه به اندازه می کند. حیثیت قضایی ما را متوجه به تحقق شیء می کنه. قدر فهدا، تقدیر هم مختلفه به لحاظ وجود موجودات. یک نبات را که ایجاد میکنه با تقدیر، هدایت او هم به اندازه مرتبه وجودی آن است که در او یک صورت نوعیه نباتیه ایجاد میکنه که کارش گرفتن مواد خارج از خود، جزو بدنش کردن و رشد پیدا کردن و تولید مثل. تقدیر برای انسان به گونه دیگری است. موجود هر مقدار پیچیدگی و سعه وجودی داشته باشد، تقدیر آن به لحاظ خودشه. ارسال رسول از تقدیرات وجود این انسان است مثلا. خب حالا بحث مفصلتش در جای دیگه است، میخوایم اون ربط بین بحث جبر و اختیار با قضا و قدر تا حدی روشن بشه که بعدن ایشون توضیح بیشترشون رو میدن، اینجا فقط اشاره فرمودن. اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، اینجا مسئله تحققه. اذا قضا امرن انما یقول له کن فیکون، مسئله تحقق مراده. اما روی حیثیت قدره به جنبه تحقق نظر نداره، گرچه در واقع تحقق عین اندازه با اندازه موجود شدنه، اما این حیثیت ها فرق. البته توی روایات گاهی این اصطلاحات با هم دیگه مختلفه. تقدیر گفته میشه به معنای قضا، اینا رو خوب دقت داشته باشیم. اصطلاحات آیات گاهی مختلفه با اصطلاح روایات که باید اون سیاق کلام رو در نظر گرفت که منظورشون چیه. خب باید دید که موضوع موجود چگونه موجودیه. اگر موجودی است تدریجی موجود می شود، قضای الهی هم تدریجا ظهور می کنه. اگر موجود، تعبیر ظهور از کردم اینا دقیقه از جهت هم قرآنی هم عقلی، چون افاضه از نایه حق تدریج نداره، مفاض یا تدریجی است یا دفعی. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، به هر چیزی شيئا از ناحیه او این چنینه، اما از ناحیه به عنوان مثال، خیلی مثال ضعیف، شما میخوای سخن بگی، میخوای، این خواستن دفعیه، اما سخن گفتن تدریجیه. نمیشود سخن 5 دقیقه رو آنن بیان کرد، خواستن شما همواره هست. این جنبه خواستن اون جنبه امر است. مثال خیلی ضعیف ها، چون بفرموده امام رضا علیه السلام اولو الالباب می دانند، قد علم اولو الالباب انما هنالک لا یعلم الا بما ها هنا. حضرت شما اولو الالباب بلنه که از اولو الالباب نیست، همالده اولو الالباب می دانند آنچرا که در الهیات هست، عالم اله هست، دانسته نمیشه الا به آنچرا که تو اینجا هست. یعنی اینجا نمونه داره، از این نمونه ها ما راه پیدا میکنیم به اون حقیقت. این رو به خاطر همین عرض کردم که برای تفهیم و تفهم حقایق غیبی و ماورای طبیعی، افعال و اوصاف و صفات کمالی الهی، مثال زدن به انسان و شؤون وجودی انسان بهترین مثاله. که فرمودن من عرف نفسه عرف ربه. یکی از نمونه‌هاش همینیست که عرض کردیم که اون جنبه خواستن جنبه امری داره، اون تحقق جنبه خلقی، به تعبیر دیگر قرآن که میفهمد الا له الخلق والامر، اون تعبیرات مختلف داره. امر که انشاء باشد، ایجاد باشد، و که یکی از مباحث خیلی مهمه قرآنی است که چگونه میشود اون حیثیت افاضه بیرون از زمان و مکان باشه اما مفاض امر زمانی و مکانی باشه. اینا رو باید خوب دقت داشته باشیم که در بحث صفات افعال و صفات ذات اینها به درد بخوره، که در صفات افعال چون حیثیت اعتبار دو امر است، ما هم فعل را هم فاعل را ملاحظه میکنیم و این صفت رو به فاعل به این ملاحظه نسبت میدهیم، لذا یه حکمی داره صفات افعال. اما صفات ذات که فقط ذات مقدس ملاحظه میشود در نسبت دادن صفت، اون یه حکم دیگه ای داره. لذا همین احکام در قرآن کریم هم آمده. اگر این فعل تدریجی باشه، این صفت هم تدریجیه. لذا تعبیر در علم فعلی خدای متعال، این تعبیرات همانه در چند جای از قرآن کریم، لیه علمه، تا بداند خدا. این بداند منظور ظهوره این شیء است در عالم. حالا بحثا مخلوط نشه در یه رواله ها بحث، اما و اینکه تمثیلات متعددی گفته بشه من ذهن آماده بشه. قضا و قدر نسبت به افعال انسان چیه؟ این برای این مسئله بود که افعال انسان آیا تحت قدر و قضای الهی هست یا نیست؟ بله، یکی از موجودات که تحت تقدیر الهی است افعال انسانه و به قضا الهی هم تحقق پیدا میکنه. آیا این فعل تنها رو ما بسنجیم بگیم این به خدا نسبت داره بدون انتصابش به انسان، این جبر مطلق میشه؟ قدر انسان در افعال چیه؟ این است که کار را با اراده انجام بدهد. این قدر انسان است که این قدر اگر اندازه این حدود تحقق پیدا کرد، مقضی به قضا الهی میشه. این سخن گفتن وقتی که با اراده من و شرایط دیگرش که صحت زبان بودن هوا و اینها بود سخن گفتن تحقق پیدا میکنه. که در بحث قضا اون مسئلهی که مطرح هست این است که شیء انتصابش به علت تامه انتصاب حتمی است. این به این معناست وقتی که شیء همه عللش تحقق پیدا کرد دیگه وجودش دیگه حتمی میشه، که در بحث علیت گفتم معلول با تحقق علت تامه وجودش ضروری است، که دیروز هم عرض کردیم اینجا جبر علیست در بحث علیه، این ضرورت همون مسئله جبر علیست. وقتی علت تامه باشه دیگه تخلف علت تامه، خوب دقت داشته باشید بحث علت تامه است. آتش علت تامه نیست برای سوزاندن، علت ناقصه است. مشیت الهی در رأس علل است. مشیت الهی وقتی که با وجود آتش بر افاضه حرارت از طریق آتش بود، سوزانندگی برای آتش حتمی است. حالا مشیت الهی برای صدور کلام از من بنده با اراده ام حتمی است. با این خصوصیات خدای متعال خواسته است سخن گفتن با این شرایطی که در من ایجاد کرده و اراده تحقق پیدا بکنه. وقتی شرایط بود اراده هم بود سخن گفتن حتمیت پیدا میکنه. پس باید دقت بشود حتمیتی را که در بحث قضای الهی ما پیدا میکنیم، این حتمیت هیچگاه منافات با اختیار نداره. همه بحث همینه. اگر ما فقط بعضی از علل را با معلول ببینیم، معلول را با بعضی از علل، اینجا حتمیت نداره. مشیت الهی با سخن گفتن نخه، اراده من بدون مشیت الهی در فضا با سخن گفتن نخه، چون رابطه علل ناقصه با معلول رابطه امکانه. اگر یک معلولی 5 سبب داره برای تحققش، باید این 5 سبب با هم دیگه باشد تا این معلول وجودش حتمیت پیدا بکنه. 4 سبب هم باشه وجود این معلول بلا امکانه، 1 سبب هم باشه وجود این معلول بلا امکانه، بعد هر 5 تا باشن. پس این سخن گفتن که فعل بنده است با همه شرایطش باید ملاحظه بشه تا حتمیت سخن گفتن خلاصه تحقق پیدا بکنه. اون یه بحث دیگه است، بعد در جای خودش بحث بشه. به تعبیرات قرآن کریم نه، دوتا. البته علم فعلی با اراده یکیه، بگونه این معانیش فرق میکنه، این حیثیت رو باید فرق بذاریم. بحث علم و اراده بحث خیلی مشکلیه. علم 2 شعبه داره، علم ذاتی و علم فعلی، برخلاف صفات دیگر حق تعالی. اگر تفکیک قائل نشیم بین این اوصاف، خیلی مشکلات بر ما حاصل میشه. آن چرا که تحقق پیدا میکنه معلوم به علم فعلی خدای متعال است. علم فعلی خدای متعال تحقق پیدا میکنه که این موجود اگر متدرجن باشد، این معلوم معلوم تدریجی است، اشکال نداره. اون لیعلمه ها به اینجاها میخوره، اما علم ذاتی دیگه تدریج معنی نداره، تغییر معنی نداره، اونم گونه خاصیست. چگونگی علم ذاتی به این آسونی ها قابل درک نیست. فلاسفه بزرگ توش موندن، عقلای بزرگ توش موندن که تبیین بکنن علم ذاتی را. خیلی کم هم توی روایات بحث از حقیقت علم ذاتی اومده، چون به هر حال بحث همگانی نیست. بعضی از مباحث این چنینه، مثل بحث قضا و قدر. بعضی وقتا یک دفعه با تندی حضرات برخورد میکنن، فلا تل جو بحرون ملزم مظلم، یه دریای تاریکیه واردش نشید. چون راوی و اینها شنوندگان تحملش رو ندارن، اما بعد از جا وارد میشن. به هر حال بعد یک جا بحث بشه، اگر این بحث تاریکی داره برای کسی وارد نشه، نیاد این بحث رو، این رو عرض بشه. بعضی اگر میاد بعد تا آخرش بیاد، که چون یک دفعه تمام نمیشه یک جا. خورده خورده گاهی مطرح میشود، لذا باید خوب دقت بشه، یا لااقل انسان اگر متوجه نمیشه بذاره برای روز بعد، که کاملا از ما همواره سعی میکنیم هر روز بحث رو به طور کامل به گونه ای تکرار بکنیم که چیزی نمونه برای آینده. دعو ما نوعا این چنینه در همه مباحث، مباحث عمومی. من خلاصش این است که اوصاف فعلیه خدای متعال از فعل خدا انتزاع میشه، قضا و قدر از اوصاف فعلی خداست، از فعل خدا انتزاع میشه. تا فعلی نباشه اصلا قضا و قدر معنی نداره. تا فعلی نباشه خالقیت، رازقیت، اینها هیچ کدوم معنا نداره. اما علم خدا معنا داره، وجود خدا معنا داره، حیات حق معنا داره، قدرت حق معنا داره، این صفات ذاتی. اما صفات فعلی با تحقق فعل مطرح میشه. اینا رو خوب دقت داشته باشین. و یکی از صفات فعلی حق تعالی علم است، که از شد این بحث جبر و اختیار به سه جهت مرتبط میشه، یکی بحث قضا و قدر، یکی هم بحث علم الهی، که اونم یه بحث خیلی لطیف و دقیق و مشکلی. اگر اینها درست تحلیل نشه و جا نیفته، مشکل ایجاد میکنه. پس شی که تحقق پیدا میکنه، این معلوم به علم خداست، خدا به آن عالمه. اگر شرایطش عوض بشه، این علم هم عوض میشه. در قضیه قوم حضرت یونس علیه السلام، مسئله نزول عذاب تا وقتی بود که اینها تغییری در وجودشون حاصل نشده بود. وقتی که تغییر حاصل شد، توبه کردن، عذاب برگشت. قضا، اینو ایشون قضای غیر حد معلق، عذاب نازل میشه اگر، که ایشون اگری، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه. تغییر یک رژیم، تغییر مقدرات شخص بستگی به خود چی داره؟ شخص داره، که شخص در چه مرحله و در چه روحیاتی باشه. شب قدر که شب اندازه گیریه، معنیش اینه شما چه بخواهی چه نخواهی، سعادت یا شقاوت نعوذ بالله برای شما اندازه گیری نمیشه. باید شخص سعادت رو بخواد به گونه ای که سعادت بهش بریده بشه، شقاوت رو به گونه ای بخواد تا بهش بریده بشه. اندازه با خواستن انسان است. لذا فرمودن در شب قدر این کارها رو انجام بدید تا تا این کارها اون خواسته شما را نشون بده. چون من فعل خدا شقاوت یا سعادت در من ظهور میکنه با خواسته من. خوب روشن شد؟ تقدیر الهی هم در من ظهور میکنه و یکی از زمینه های تقدیر اراده منه که جزو لاینفک تقدیر و قضاء الهیه. خب از اینجا روشن میشود که خوب دقت بفرمایید که خود کار ایشون دیروز هم عرض کردی، خود فعل یعنی این وجود به هر صورت که باشد مقضی خداست. این سخن گفتن چه خوب باشه به هر صورت، چه خوب چه بد، این تحت قضای الهی است. اما از جهت نسبت دادن دیگه تحت قضای الهی نیست. اگر این کار خوب باشد تحت قضای تشریعی الهی است. چون قضا هم دو گونه داریم، قضای تشریعی، قضای تشریعی. قضای تشریعی همین بود که تحقق موجود با شرایطش باشد، توجه می شود به تحقق موجود با در نظر گرفتن جمعی شرایطش، جمعی عللش. این قضای تشریعی. قضای تشریعی و قضا آیاتش رو می خونم، ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. این قضا قضای چیه؟ تشریعیه. امر به تعبد، امر به احسان. خوب روشن شد؟ اون قضا هم قضای تکوینی، اذا قضا امرن ان یقول له کن فیکون. این تعبیرات رو خوب دقت داشته باشین. خب قضای تشریعی یعنی بکن نکن. این بکن یا نکن را از طریق ملائکه و انبیایش به ما رسونده. حالا این کار اگر کار خوب باشد که تحت قضای تشریعی خدای متعال هم داخل باشه، خب تحت هر دو قضا داخل میشه. اما اگه کار بد باشه یه تحت قضای تشریعی خدای متعال داخل نیست، این به خدای متعال نسبت نداره. همون آیه‌ای که در دیروز از سوره نساء خوندیم، آیه چند؟ 78 و 79 که بهترین آیات است در این جهت که نشون میده وجود اشیا و من جمله افعال انسان، خود وجودش هم به خدا نسبت داره هم به انسان در طول هم. نظام طولیه که میدونید یعنی چی؟ یعنی این که یک کار به دو فاعل در یک زمان نسبت داره. اینو میشه نظام طولی. مثل این نوشتن که در یک آن هم به قلم نسبت داره هم به دست هم به من. قلم نوشت، دست نوشت، من نوشتم. این میشه نظام طولی. نظام عرضی یعنی این که دو فاعل دو فعل، دو فاعل در کنار هم، دو فعل در کنار هم، مثل سخن گفتن شما و سخن گفتن بنده. خب موجودات همین جمله فعل انسان در نظام طولی هم به خدای متعال نسبت داره هم به انسان. یعنی الان که دارم سخن میگم یعنی خدا خواسته است که من با خواستم سخن بگم. همین الان خدا خواسته، نه اینکه در زمان گذشته. این خدا میخواد، گذشتهش نکنید. موجود در هر قیودی که باشه
همان با همون قلوب به خدای متعال نسبت داره. الله خالق فی هذا الیوم لزید، چون زید امروز موجود شده. قدرت بر خلقت ازلی است، اما خالقیت حدوثی است. خوب روشن شو؟ قضا هم این چنینه، علم فعلی خدای متعال هم این چنینه. وقت آیاتی که در علم فعلی لیعلمه میگه، لیعلمه المنافقین و لیعلمه الصادقین و الکاذبین، یعنی وقتی که شخص دروغ میگه این علم فعلی خدا، خدا حضور داره نزد خدای متعال الان. کسی که داره با امتحان به صدق رسیده، خدای متعال نسبت به این حضور داره. علم همون حضوره، اونجا حضور نسبت به موجود فرق میکنه. اگر علم ذاتی بگیم اون یک معنی خاص داره، علم فعلی بگیم همون حضوره، چون علم حق تعالی چه فعلیش چه ذاتیش علم حضوریه، علم حصولی نیم، منتها احکامش فرق میکنه. خب نتیجه این که ایشون میخواد ثالثها ان القضاء غیر متعلق بعلین، از اون جهت که به فاعل نسبت داره، چگونه نسبتی؟ بالانتصاب الفعلی، به انتصاب کاری، فعلی یعنی کاری، کار منه، دون الانتصاب الوجودی، نه انتصاب موجود شدن. نسبت گفتیم دو گونه است، یکی اینکه کار منه، یکی اینکه این یک وجودی است از موجودات. این وجود از اون نظر که وجودی است از موجودات و موجودات از موجودات فقیر است، با این واسطه به خدای متعال نسبت داره، به فاعل هم نسبت داره. حالا چه عنوان خوب داشته باشه چه عنوان بد، اما کار فی حد ذاته به خدای متعال نسبت نداره، مگر با عنوان خوب باشه که اون حالا یه بحث دیگه است. ایشون عمدتاً اون نسبت فعلی و نسبت وجودی را میخوان اینجا ما دقت داشته باشیم که قضای الهی به وجود میخوره، قضای الهی به انتصاب فعلی فعلا مورد نظر نیست. چه میفرماید؟ سیجی و لحاظ القول زیادت توضیح فی تزیل الاتی فی الکلام علی القضای القدر انشاءالله. چون بعداً میامد ما یه مقایی توضیح دادیم با اجازه ایشون که به هر حال یک بحث اینجا گنگ نباشه، که بحث مفصل ترش انشاءالله در آینده. خب نتیجه چهارم این است که آقا اگر ما نظام تشریع الهی رو پذیرفتیم، باید مسئله اختیار مطلق رو هم دورش رو قیچی کنیم، که انسان اختیار مطلق نداره، به گونه ای که فعلش به هیچ وجه انتصاب به حق تعالی نداشته باشه. انسان آزاد مطلق نیست، که از کردیم که روزم این با همه دیدگاه ها سازگاره، هم دیدگاه الهی هم غیر الهی. غیر الهی هم اگر واقع بینانه بیاد جلو و فعل انسان رو در نظام انسانی تحلیل بکنه، به اینجا میرسه که انسان آزاد مطلق نیست، مجبور مطلق هم نیست. ان تشریع کما لا یلائم الجبر کذالک لا یلائم التفویض. چرا؟ از لا معنا للامر و نهی المولویین. کسی امر و نهی مولوی بکنه نسبت به چیزی که اصلا در تحت اختیارش نیست، مثل این که شما هیچ رابطه رو بنده نهید، نه فرزندی نه پدری نه هیچ رابطه، شما یه وجود مستقل، من هم یه وجود مستقل، تو نظام اجتماعی هم اصلا با هم دیگه نیستی، که بگیم نظام اجتماعی امر و نهی رو اختزا میکنه، تحت لوا بودن رو اختزا میکنه. در اینجا نه شما حق امر کردن به بنده داری، نه بنده حق هم کردن به شما دارم. اگر رابطه موجوده بغدل این گونه باشه همینه دیگه، آنی که این چنین نید. فیما لا یملک المولا من حشیعن مضافن الا ان تفویزا لا یتم، تفویز تمام نمیشه الا مع سلب اطلاق الملک منه تعالی ان بعض ما فی ملکه، مگر با سلب کردن رها بودن و مطلق بودن مالکیت خدای متعال از حق تعالی در بعضی از اون چیزهایی که در تحت مالکیت اوست. بگیم لله ملک السماوات والارض، خودم تخصیص بزنیم این آیاتو، تخصیص بزنیم الا فعل الانسان و هاکذا، اینها هم هیچ تخصیص بردار نیست. پس هم عقلا و هم شرعا تفویض قابل پذیرش نیست در نظام وجودی انسان. حالا ایشون در بحث روایی روایاتی رو مطرح میکنن که اشاره میکند این روایات به بحث قضا و قدر، که از کردیم ایشون تحلیل اولیه در آیات میکنن، بعد بعضی مسائل با موازین اولیهی که در اون مسئله باید انسان دنبال بکنه اون موازین رو دنبال میکنن، روایات هم که میاد حتی که روایات هم همینو میفرماین مؤیده. در این بحث جبر و اختیار این بحث بود که اگر قائل به جبر بشین نظام تشریع به هم بخوره، لغزه نظام تشریع که به هم بخوره هیچ معاد هم وجودش لغوه، جذاب و وعد و وعید همه لغو میشوند. حالا روایتی رو که میآورند در همین مضمونه. صلی الله علیه و آله و صحبه.